تجربه لحظه ای نیست. اول باید زمین و آب رو بشناسی. شاید شما شهری ها براتون مشکل باشه، جز با آزمایش آب و خاک نتونید به راز آب و خاک پی ببرید، ولی ما روستایی ها با مزه کردن آب و دیدن رنگ و وضع پوشش علف هرز زمین میفهمیم این قطعه زمین برای کشت چه چیزی مناسبه و زمان کشت باید چه موقعی باشه. ما که اهل دهات هستیم، آب و زمین مثل پدر و مادرمون میمونه، جزئی از وجودمونه و من به شخص احساس غرور میکنم که کشاورز زاده هستم و تولید کننده. آنچنان این نغمه زیباست که گویی خونیاگر استاد طاهر یارویسی بر تار رگ و پی و روح آدمی زخمه میزنه. با ما همراه هستی در ویژه برنامه سحرگاهی رادیو فرهنگ، یعنی سحوری. موضوع این سحرگاهان من کشاورزی و احیای زمین هست و از شما شنوندگان ارجمند هم پرسیدیم که آیا تا به حال تجربه کشاورزی داشتی در هر حد و حدودی و با ما از اون تجربه و از لذت اون تجربه سخن بگید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. این نغمه زیبای تنبور که شنیدید ما رو به سمت و سوی دیاران کردستان زیبا و ملون و رنگ رنگ و دوست داشتنی برد و قرار هست که گفتگو کنیم با دیگر کارشناس ارجمند برنامه‌مون، جناب آقای عبدالرضا مجدی. ایشان پژوهشگر فرهنگ عامه هستند و در هر سحرگاهان با شما در مورد آداب و رسوم و آیین ها و نغمه ها و نواهای رمضان در جای جای دیاران ایران زمین سخن خواهند گفت و این دم به سمت سوی کردستان خواهند رفت. درود بر شما آقای مجدی و به برنامه بسیار خوش آمدید همچنان.
درود بر شما، بسیار متشکرم. همه دوستان محترم سلام عرض میکنم و شنوندگانی که برنامه گوش میکنن.
صدای استاد طاهر یارویسی و صدای سازشون رو شنیدی؟ چقدر روح نواز بود واقعا.
بله، ایشون متخصص مقام‌های ویژه پردیوری هستن و طبیعتاً مقام‌های قدیمی و مقام‌های معنوی و متأسفانه البته زیاد حال روز از لحاظ فیزیکی شاید خوب، ولی از لحاظ روانی روحی و درونی خوب مسلماً از راویانی که هنوز فعال هستن.
قرار هست که کردستان رو بکاویم از منظر آیین‌های رمضان.
البته من نکته بگم، ما در موسیقی کرمانشاه یعنی در کرد زبانان کرمانشاه، هموطنان بله. کرد کرمانشاه یک نقطه اشتراکی رو از این منطقه با منطقه کردستان داریم که از منطقه اورامانات هستش و البته کلام هایی که در این منطقه خوانده میشه به زبان اورامیه، با اینکه خب خود منطقه زبانش گورانی هستش.
زبان اورامی هم در واقع زبان خیلی ویژه‌ایه، یعنی
باستانیه.
دقیقاً خیلی باستانیه.
باستانیه، چیزای شبیه فرض کنید میتونیم بگیم 2000 حداقل سال پیش درش پیدا میشه.
همینطوره.
آوازهای کهن و باستانی. خب در یک نقطه اشتراک هست در منطقه در واقع اتصال بین استان کردستان و استان کرمانشاه، اونم در واقع منقبت خانی برای حضرت مولا هست، در هر دو حوزه انجام میشه و خب البته زمانهای متفاوتی داره، ولی میتونیم بگیم که اگر بیکم بریم بالاتر به سمت استان کردستان، این شهرهایی مثل قربه، سنندج، از بزرگ شما سقز، کامیاران، خب اونجا که وارد بشیم ما میبینیم که شبهای قدر از لحاظ زمانی، مرتبه خب بقیه نواحی کردنشین که اهل سنت هستن اعداد فرد همچنان هست، این ما اگه مثلا 19 21 23 رو داریم اونجا 27، این 27م شاید یکی از محورهای مهم شبهای قدر باشه و حالا بر روزهای قبلش البته اهمیت خاص خودشو داره که تدارکاتی انجام میشه. بنابراین میتونیم بگیم که به ویژه در تکایای این شهرها همون حالتی که ما برای منقبت خانی حضرت مولا در نواحی دیگر ایران داریم در این تکیه ها انجام میشه. نقش موسیقی اون منطقه پررنگ است. یک زمانی از دف حتی گفته شده که در بیدارسازی مردم استفاده میشده، زمانی که از ساز و دهل استفاده میشده، خب امروزه به دلیل رسانه کمتر هستش و اون آیین های خاصی که برای آموزش بچه ها دارن، یعنی ما اون اگه یادتون باشه البته حالا شاید بعضی شنونده نشده باشن، در چند منطقه از استان های کویری ما مشارکت کودکان برای در واقع این آیین ها رو به صورت بازی هایی دیدیم که در خانه مردم رجوع میکنن، هدایایی رو در خانه. اینجا میتونیم بگیم که شاید این آیین ها به شکل دیگری هستش، یعنی بچه ها رو در آموزش قرآن مشارکت میدن و همینطور حدیث و به صلاح از طریق قصص قرآنی، یعنی از طریق خواندن و روایت قصه ها که چون اون چیزیش که در واقع برای بچه ها میتونه جذاب باشه و اونها رو به این سمت متمایل بکنه. و اینکه باز ما اگه بخوایم شیوه های بیدارسازی اون سنت های قدیمی سحرخوانی به شیوه خودشون در این نواحی به زمان کردی و حالا با ادعیه طبیعتا عربی ادعیه اسلامی هستش که خب مسلما توسط افراد مسن انجام میشه بر بام خانه ها، یه زمانی کم رنگ تر، البته الان کم رنگ تر، یه زمانی پر رنگ تر بوده، در روستاها ممکنه هنوز باشه، توسط بزرگترها این رسم یه حالت ریش سفیدی داره. یک نکته دیگه هم که میتونه جالب باشه به نظر من در میان رسم های میتونیم بگیم عرفی، اون هم استفاده از این روزها و شبها برای به صورت عبری برای آشتی دادن مردم هست. کسانی که با هم دیگه کدورتی دارن یعنی بزرگترها دعوت میشن و از این طریق بدون که خودتون بدونن آگاه باشن، این اتفاق میفته که خب وقتی وارد منزل بزرگتری میشن دیگه اون کدورت ها در این ایام به کنار گذاشته میشن. شیرینی ها و نان ها رو مورد نظر ما باشه چون ممکنه برای خانم های جذاب باشه، خانم های خانه دار، اینجا یه رسم خیلی جالبی در مورد نان وجود داره. میدونیم که این ناحیه و این منطقه همینطور کرمانشاه و لرستان از کهن‌ترین آیین های ایران برخوردار هستن، اونم استفاده از یک نخ برای نخ کردن کلوچه ها یا به اصطلاح اون نان های شیرینی کوچیکی که اینجا کوچکتر البته برای نخ کردن استفاده میشه و در ایام خاصی اینها رو به کیسه نمک به اصطلاح یا در مطبخ در جایی که آرد و نان وجود داشته این رو متصل میکردن و به اصطلاح میآویختن و به عنوان تبرک تیمم و این کیسه قدیم وجود داشته، حالا امروز به شکل دیگه هست و حتی ممکنه تا یک سال این نان و این در واقع رشته نان باقی میمونده.
اینجوری نماد و نشانه است دیگه، درسته؟
هم نشان نماد و نشانه است، هم اثر وضعی داره. همیشه ما اون چیزی که در جامعه شناسی میخونیم تحت عنوان سمبول ها و در همینطور نمادگرایی و اینا، در تفکر عامه اونجور که ما میخونیم توی دانشکده مثلا میگن نماد فلانه، اینجا واقعا مردمش اعتقاد دارن
همینطوره.
یعنی فقط این نیست که مثلا ما بگیم یک نمادیست، نه، نماد یک
از نماد کارکرد. به سمت باور میره به واقع
و به سمت کارکرد
کارکرد
مثلا کارکردهای اجتماعی و کارکردهای عرفی و حتی روان درمانی و تاثیر وضعی برای شفا بخشی و این که نمک هم همینطور، خب نقش نان و نمک اینجا بسیار بسیار
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای عبدالرضا مجدی، کارشناس و پژوهشگر فرهنگ عامه، و شما رو به خدا میسپارم با این دلگرمی که سحرگاهان فردا همچنان با هم همکلام خواهیم
شد.
پیروز باشید و بدرود. خدا نگهدار شما. خانم فاطمه منصور از بابل برامون پیامک فرستادن، از ایشان بسیار سپاسگزاریم. همینطور شنونده دیگری با شماره 911-34 شماره پایانی 85 و عزیز دیگری فاطمه حیدری از رشت برامون پیامک فرستاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لکل شیء زکات و زکات الابدان الصیام. پیامبر اکرم فرمودن هر چیزی زکات داره، اما زکات هر چیزی متناسب با خودش هست. زکات علم انتشار علم یاد دادن به دیگران است، زکات مال پرداخته بخشی از اون هست، و زکات بدنها به تعبیر پیامبر اکرم روزداری است. یعنی اگر زکات سلامتی، زکات تن را، زکات بدن را بخوام بپردازیم، باید روزه بگیریم و خوشا به حال اونهایی که موفق به روزداری هستن. و اما مبتلات روزه، روزداری همون پرهیز از مبتلات است، قربتن الله. یعنی انسان از اذان صبح تا اذان مغرب از یه سری کارها که روزه رو باطل میکنه، قربتن الله برای اطاعت دستور خداوند از این کارها پرهیز کند. از جمله اونها خوردن و آشامیدن هست، در برنامه گذشته توضیح داده شد. دوم فرو بردن سر در آب. خب در این فصل هم، یعنی در این ایام، ممکنه برخی به شنا برن یا کارشون به گونه‌ای باشه که در دریا کار میکنن و یا جاهای دیگه، ممکنه به گونه‌ای باشه که لازم باشه تو آب برن. آیا استخر رفتن، آیا شنا کردن، آیا داخل آب رفتن، آیا دوش گرفتن، حمام رفتن روزه رو باطل میکنه؟ نه، هیچ کدام اینها روزه رو باطل نمیکنه. اونجا که روزه رو باطل میکنه فروردن تمام سر در آب هست. چند نکته در این مسئله هست. اولا فرو بردن است نه فرو رفتن. پس اگر کسی مثلا لب استخر داشت راه میرفت، پاش لغزید و افتاد داخل استخر و سر زیر آب رفت، این روزه باطل نیست. ولی همین که متوجه شد و تونست، باید خودش سرش رو از زیر آب بیرون بیارد. یا مثلا دو تا دوست داشتن شنا می‌کردن، یکی حالا توجه نداشت، حواسش نبود، به شوخی دست گذاشت پشت سر یکی و سر رو زیر آب برد. خب اینجا هم روزه باطل، روزه اون شخص باطل نیست، چون خودش سر رو در آب فرو نبرده است. دوم این که فرمودن تمام سر در آب فرو برده شود، به این معنا که اگر یه قسمتی از سر مثلا تا اینجا داخل آب رفته این قسمت بیرون هست، یا این سمت سر زیر آب رفته سمت دیگری بیرون هست، باز روزه باطل نیست اگر تمام سر رو در آب فرو ببره، ولی یه بخشی مثلا از موها بیرونه که هر که بیرونه میگه تمام سر رو برده داخل آب، خب این روزه باطل هست. بنابراین اون چی که روزه رو باطل میکنه فرو بردن تمام سر داخل آب هست، با اختیار با توجه اگر شخص یادش نیست، در حال شنا حواسش نبود که روزه است، رفت زیر آب یه دفعه متوجه شد، یا بعد که اومد بیرون متوجه شد، اگر بیرون آمده است روزه صحیح است و باطل نیست، اگر وسط آب متوجه شد که روزه است باید فوراً سر رو از زیر آب بیرون بیاره و روزهش صحیح است. نکته دیگر هم این که تمام سر داخل آب برود، اگر یک قسمتی رو یک بار، قسمتی دیگر رو بار دیگر که در دو مرحله شد، باز هم روزه باطل نیست. این هم یکی دیگر از مبتلات روزه. و اما سایر مبتلات و بقیه احکام روزه به خواست خداوند در برنامه‌های آینده، هنوز فرصت زیاد است و امیدواریم که بتونیم در خدمت شما باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا غافر الخطايا، یا غافر الخطايا، یا کاشف البلايا، یا منتهى الرجايا، یا منتهى الرجايا.
سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده که در بخش احکام روزه با ما همراه بودند و هر سحرگاهان با شما از این احکام میگویند. در بخش دوم گفتگوهای کارشناسیمون همراه هستیم با جناب آقای بجستانی. درود دوباره بر شما و دلگرمیم که با صدای شما رو میشنویم.
بزرگوار الهی محمدیان عزیز، من هم عرض سلام و ادب مجدد دارم محضر شما و شنونده های خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. بحث نوبت گذشته رو پی بگیریم و در پیرامون نوع نگاه دین به موضوع کشاورزی و احیای زمین با هم کلام بشیم.
بله، خب عرض کردیم که مفعله در واقع عمران و آبادانی زمین یکی از موضوعات مهم اساسی فرهنگ ناب اسلامی هست و فرهنگ قرآنی ما از اون به نیکی یاد کرد. اما یه نکته رو میخوام بهش بپردازم و اونم این که دوتا شغل داریم که این دوتا شغل اکثر انبیا این دوتا شغل رو داشتن، یا دامداری و یا کشاورزی. و این دوتا شغل رو وقتی میخوام بررسی کنیم چرا انبیا داشتن، چه آثاری داشته، در واقع انسان رو به توحید و ربوبیت خیلی نزدیک میکنه.
الان خیلی جالبه که من یک پیامک خوندم از یکی از شنوندگانمون و فهوای کلی این پیامک این بود که کشاورزان به نحوی در جایگاه شهود هستن نسبت به زمین، نسبت به آب، و در یک شمای کلی تری گویی نوع نگاهشون به هستی با دیگران متفاوته و اون نگاه وحدانی در اونها خیلی عمیق‌تر و شدیدتر هست، از این رو که با طبیعت بسیار آمیخته هستن و خودشون گویی جزی از طبیعت هستن. من به یاد اون شعر مشهور سهراب سپهری میفتم که میگه من نمازم را پی تکبیرات الاحرام علف میخوانم، پی قد قامت موج. به نظر میرسه که کشاورزان در حال تجربه این شهود هستن مدام.
من دقیقا همینطوره که شما فرمودید و تشکر میکنم از این شنونده خوبمون که واقعا به زیبایی با پیام خودشون ما را همراهی کردن. من میخواستم همین رو عرض کنم که چرا پیغمبران این دوتا شغل رو یعنی دامداری و کشاورزی رو پیگیری میکردن و چرا خداوند اونها رو در این مسیر قرار داده؟ چون در این مسیر انسان همونطور که حالا شما فهمید در یک شهود، در یک در واقع خداشناسی عملی قرار میگیره. حالا بخوام باز واضح‌تر و امروزی‌تر عرض کنم این که خیلی از شغل‌ها، مخصوصاً حالا شغل‌هایی که اداری هست، یه خورده انسان رو از خدا، از رزاق بودن، از این تفکر رزاق بودن خدا دور می‌کنه. یعنی ما یا خب یه آبباریکه‌ای هست، یه حقوقی هست و ما به این حقوق خواهیم رسید. اما اون کشاورز از روزی که شروع میکنه مدام داره با خدا حرف میزنه. خدایا امروز بارون رو بفرست، خدایا امروز زمین تشنه است، محصول من تشنه است و منتظر لطف تو هست، خدایا الان فصل برداشت منه، بارون اگر بیاد محصولم خراب میشه، باز با خدا حرف میزنه. در تمام این مراحل یک ارتباط تنگاتنگی بین بنده و خدا هست.
حالا من از بابا این مثال ها میگم، خیلی هم ارتباط طلبکارانه ای نیست، خیلی وقتا اصلا دل و دلدادگی با معبود هست.
بله دقیقا همینه، این که مطمئنن کشاورز در یک موقعیتی قرار میگیره که خودش رو ممنون دار خداوند کریم،
دقیقا در مقام رضاست کاملا.
بله دقیقا همه در مقام رضا، و هر لطفی که خدا بهش میکنه رو اینو از این باب که خدایا ممنونم که بر من منت نهادی اینجوری با صحبت میکنه، و این خیلی ارتباط قشنگی میشه. این که ما بدونیم روزی دهنده ما خداست، روزی ما دست خداست، خدا اگر بخواد میتونه به من برکت بده، و خود خداوند کریم هم وقتی مثالهایی رو برای امور دینی میزنه میاره تمثیلش رو در واقع کشاورزی قرار میده. مثلا بحث انفاق، خداوند کریم میاد انفاق رو دقیقا به یک کشاورز مثال میزن که شما یک دونه گندم میکاری، از این دونه گندم 70 خوشه، هر خوشه 100 تا دونه گندم داره، و این برکت در صدقه دادن شماست، در انفاق شماست. در واقع خداوند کریم هم مباحث اعتقادی رو با یک مثال همه فهم
بله.
و عامیانه مثال میزنه در باب کشاورزی.
بسیار عالی.
این نشون میده که اگر ما به امور کشاورزی بپردازیم میتونیم با خداوند کریم انس بهتری.
سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام المسلمین، حجت کیفی بجستانی، از اینکه با ما همراه بودید در سحرگاهان پشت سحر، و دلگرمترین به اینکه در سحرگاهان پیش رو همچنان با شما هم کلام خواهیم بود. شما رو به خداوند منان می سپارم. خدا نگهدارتون.
زنده باشید. ممنون شما. خوبمون هستم. التماس دعا یا علی.
بدرود. شنوندگان ارجمند برنامه سحوری، قرار هست که در دقایق پیش رو دل بدیم به زمزمه های زیبای دعای سحر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک ببهائک کل. اللهم انی اسألک من جمالک بأجمله و کل جمالک جمیل. اللهم انی اسألک بجمالک کل. اللهم انی اسألک من جلالک بأجله و کل جلالک جلیل. اللهم انی اسألک بجلالک کل. اللهم انی اسألک من عظمتک بأعظمها و کل عظمت که عظیم اللهم انی اسألک من عظمت که باعظمها و کل عظمت که عظیم اللهم انی اسألک بعظمت که کلها.
سحرخیزان دلداده، بانگ اذان صبح رأس ساعت 4:08 بامداد خواهد بود.
اللهم انی اسألک من نورک بانوره و کل نورک نیر اللهم انی اسألک بنورک کل اللهم انی اسألک من رحمتک باوسعها و کل رحمتک واسعه اللهم انی اسألک برحمتک کلها اللهم انی اسألک من کلماتک باتمها و کل کلماتک تام اللهم انی اسألک بکلماتک کلها اللهم انی اسألک من کمالک باکمله و کل کمالک کامل اللهم انی اسألک بکمالک کل اللهم انی اسألک من اسمائک باکبرها و کل اسمائک کبیرا اللهم انی اسألک بأسمائک کلها اللهم انی اسألک من عزتک بأعزها و کل عزتک عزیزا اللهم انی اسألک بعزتک کلها اللهم انی اسألک من مشیتک بامضاها و کل مشیتک ماضیه اللهم انی اسألک بمشیتک کلها
میهمانان ارجمند الهی تا لحظه اذان صبح به افق تهران حوالی 9 دقیقه زمان باقی است.
اللهم